عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. گرن واتسون کاردار سفارت انگلیسه. یک کلونلی به نام فرانت که خیلی مرتوجه محمد شام بوده، اونم در سفارت حضور داشته. بعد نوشته که پادشاه اومد به طرف تهران. پادشاه 17 ساله، 16 سال 17 ساله. همه فکر میکردن آصف الدوله صدر اعظم میشه. ولی شاه وزیر اعظم خود را انتخاب کرده بود. در 20 اکتبر 1848 اعلیحضرت سلطان آشکارا به پایتخت ورود فرمود. یادتون باشه در زمان ناصرالدین شاه تهران میگفتن دارالخلافه تهران. پادشاه آشکارا به پایتخت ورود فرمود و نیمه شب همان روز به نام پادشاه ایران تاجگذاری کرد. ناصرالدین میرزا ارشد فرزندان محمد شاه مرحوم و مهدی اولیا دختر قاسم خان قاجار بود. در این موقع وی 16 سال، من فکر کنم بیشتر داشته، 17 سال باید قبول کرد و از لحاظ رشد قریحه و استعداد فکری چندان مزیتی نداشت، ولی با فطانت بسیار مردی را از تبریز همراه آورد که صفات ضروری صدارت اعظمی ایران را کاملا حائز بود. میرزا تقی‌خان که در این موقع مقام امیر نظام یا فرماندهی قوای ایران را داشت، ببینید امیر نظام دلیل نمیشه که عرض شود که ایشون افسر باشه، صاحب منصب باشه. امیر نظام شخصی بود که تمام امور اداری و لوجستیکی و پشتیبانی ارتش زیر نظرش بود. یک کتابی من دارم در میارم به نام یادداشت‌های سری پیکوت از ارتش ایران، Secret Report from Iran Army. خیلی جالب این کتاب. این کتاب حدود 500 صفحه است. کلل پیکوت، نایب سرهنگ پیکوت که از 1893 در ایران بوده زمان ناصرالدین شاه، در زمان مظفرالدین شاه بوده آتاشه، یعنی وابسته نظامی بوده، بعد شده چی؟ بعد به جای آتاشه شده دبیر شرقی. دبیر شرقی یعنی کسی که مأمور تماس با ایرانی هاست، با مسائلی که مربوط به وزارت خارجه ایران، به دولت ایران، به مسائلی که باید به وزارت خارجه مراجعه کنه، یعنی همه کاره بوده. دبیر شرقی در سفارت انگلیس در حقیقت رشته دولت دستش بوده. بسیارم از خودشون راضی بودن اینا. کلل پیکوت یادداشتای خیلی قشنگی تهیه کرده از اوضاع ایران، تاریخ ایران، از دوران شاه عباس که ارتش متحد شکل رو درست کرد، تمام مسائل ایران رو نوشته، استانهای ایران نوشته. ما 4 تا ایالت داشتیم، 35 تا 45 ولایت داشتیم. آذربایجان، خراسان و سیستان، کرمان و بندرعباس، فارس و بنادر و گرمسیراد، اینا به اصطلاح 4 تا ایالت ایران بودن. والی برای اینا میفرستادن، معمولا یه شاهزاده یا یه آدم خیلی گردن کلفتی رو میفرستادن متنفذ و دولت پول میگرفت. یعنی شاه در قبال دادن حکم والی 400 هزار تومان 500 هزار تومان اون موقع هدیه میگرفت. اینا پولدار بودن، حالا از راه شهر یا غیر شهر، بنابراین میرفتن و مردم میچاپیدن، خیلی اذیت میکردن. این 4 تا والی بودن و حدود 35 تا گاهی تا 45 تا حاکم بودن. بعدم بخش ها و دهستان ها دست نایب الحکومه بود. من یه دفعه اینو براتون میخونم. این کلل پیکوت خیلی زحمت کشیده. من اخلاقم اینه که هر کسی برای تاریخ ایران زحمت بکشه نزد من محترمه، احترام میذارم. مثل این بارل، آقای بارل که کتاب یادداشت‌های سیاسی ایران او از سوی مرکز نشر اسناد انقلاب اسلامی در 14 جلد ترجمه شده، فوق‌العاده است. خیلی خوب، عرض شود که میرزا تقی‌خان مقام خود را کاملا در سایه استعداد و خدمات خیش به دست آورده بود. اینا گرند واتسون میگه. به طور کلی جنسن شخصی غیر از هموطنان آن زمان خود بود. عرض شود که اینو با بلیزاریوس سردار بزرگ روم عرض شود مقایسه میکنه. میگه بر رومی های قبلی و رومی های معاصر خود بلیزاریوس سردار بزرگ ترجیح داشت. امیر نظام عرض شود بر هموطنانش فائق شد، به خاطر خلقیات خودش، پاکدامنی خودش، اراده خودش. عرض شود که گرند واتسون میگه فراهان نزدیک سلطان آباد عراق این سرافرازی را داشته که زادگاه وی باشد. اینه یه نفر انگلیسی میگه، انگلیسی هم از امریکا بیر خوششون نمیومد. پدر میرزا تقی‌خان در زندگی شغلی حقیر داشت، از پیشه آشپزی به پایه مباشرت خانوادگی قائم مقام صدر اعظم محمد شاه رسید. پسر او پسر مشتی قربان پدر امیرکبیر در اوان جوانی به خدمت فرمانده قوای ایران وارد شد. به اتفاق فرمانده مزبور در معیت هیئتی که به ریاست خسرو میرزا شاهزاده قاجار به مناسبت قتل گریبایدوف به سن پترزبورگ مسافرت کرده بودند با اینا رفت، با اینا همراه اینا شد. یه موقع هم که نیکولا امپراتور روسیه اومده ایران، عرض شود که تصویر این میرزا تقی‌خان امیرکبیر در پرده عکاسی ملاقات با ناصرالدین شاه با نیکولای اول، اون موقع ناصرالدین شاه کوچولو بوده، بچه بوده، در قفقاز که در زمان ولیتی ناصرالدین شاه اتفاق افتاده، میرزا تقی‌خان یکی از همراهانه، عکسش هم کشیدن، جوان بوده اون موقع. اون موقع فکر کنم 20 سالش بوده، یه سفر بیشتر بوده، سفر خسرو میرزا 20 سالش بوده که اینا رو دیده، رفته روسیه رو دیده، خیلی درش اثر گذاشته. خیلی خوب، عرض شود که در بازگشت میرزا تقی‌خان به ایران، منشی باشی بود موقع که تنها مسافرت او به اروپا بود، گماشته فرمانده قوا در مدارج اجتماعی به ترقی نائل شد. از کار نوکری، نوکری اینجا یعنی چی؟ یعنی نوکر دولت، به شغل میرزایی رسید. سپس به درجه خانی ارتقا یافت. در موقع فوت ارباب خود وزیر لشکر آذربایجان شد. به علت پیش آمد ناخوشی مشیرالدوله که نماینده مختار ایران در مذاکرات ارزروم بود، برای تصفیه اختلافات بین ایران و ترکیه مأمور گشت. میرزا تقی‌خان به عنوان نمایندگی از طرف ایران تعیین گردید و گفتند که در میان مأموران اعزامی ایران، عثمانی، روسیه و انگلستان که در آن موقع به ارزروم رفته بودند، وی از همه آنها جالبتر به شمار می‌رفت. مرد برجسته‌ای بود، دانشمند بود و هیچ موقع نوشته قابل مقایسه با دیگران نبود. خودشو کشون بالا ارزنت‌الروم. هر چود که میرزا تقی‌خان طی اقامت خیش در ارزنت‌الروم در ترکیه فرصتی به دست آورد که نتایج اجرای تنظیمات، یک قوانی بود به نام تنظیمات، در قلمرو سلطان عثمانی را مشاهده کند. بعدم که وقتی میاد ایران، قراردادی هم که بسته بود، این قرارداد اول عرض شود که ارزنت و رومه، تعیین این مشکلات که ما در مرزهای ایران و عثمانی داشتیم. عثمانی ها اغلب حمله میکردن چون مدعی بودن که خلافت اسلامی با این هاست، خادم حرمین شریفین، یعنی مکه و مدینه رو ما از زمان سلطان سلیم گرفتیم، همه دنیا باید زیر نظر ما باشه. دولت صفوی جلوی اینها مردانه ایستاد و این مرزهای بزرگ ما الان نقشش تو اتاق منه، 2,600,000 کیلومتر مربع که متاسفانه بعد از صفوی همینطور کم کم جدا شد از ایران، این نتیجه مساعی شاه اسماعیل و دولت صفوی است. این به گردن ایران حق داره و این استقلال ایران، موجودیت ایران، این کشوری که در میان متصرفات عثمانی و طرفداران عثمانی به نام ایران ما ببینیم نتیجه زحمات این مرد بزرگ بود. معزالدوله کتاب‌های زیادی در این باره نوشتن. تجارب الامم ابن مسکویه رازی، همشهری ما بوده، تهرانی بوده. اینو برید بخونید چقدر از خدمات این پادشاه بزرگ که خودشو امیر میخوان. معزالدوله بیچاره دچار بیماری پروستات هم بود، بر اثر بیماری شدید پروستات و سرطان پروستات مرد. ببینید تاریخ چقدر دست ماست، همه رو اطلاع داریم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
سوالی رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
زینب یه سوال بپرسم؟
جانم بپرس.
میدونی که من ریاضی خوندم، میتونم کنکور تجربیم بدم؟
خب چرا به این فکر افتادی حالا؟
نمیدونم، هنوز مطمئن نیستم انتخاب ریاضی توی دبیرستان اصلا کار درستی بوده یا نه.
حالا تو که کلی وقت داری هنوز، شاید به ریاضی علاقه من شدی.
آره خب علاقه دارم، ولی خیلی ها به هم گفتن اگه میرفتی تجربی دکتر میشدی خیلی بهتر بود و از این حرفا.
خب پشیمونی و حسرت خوردن که فایده ای نداره. اصلا آدم نباید زیاد به حرف بعضی فامیل و آشناها گوش بده ها.
آره خب ولی اصلا نمیدونم میشه توی دبیرستان ریاضی خوند بعد رفت کنکور تجربی داد و پزشکی قبول شد یا نه.
نمیدونم
اصلا برعکسش میشه، اصلا تجربی بخونی ریاضی بدی.
نمیدونم، خیلی سخته، فکر نکنم این راحتی باشه.
دبیرستانیا، پیش دانشگاهیا، کنکوریا،
از دست فامیل و دوست آشنا کلافه شدی؟
نمیخواید رتبتون رو به کسی بگی؟
رتبتون شماره تلفنتونه؟
بی خیال، اصلا کلن رتبه رو بی خیال.
اگه نمیدونید میخواید چی کاره بشید؟
اگه با دانشگاه ها آشنا نیستید،
اگه رشته های مختلف رو نمیشناسید،
ما اینجاییم که شما رو با رشته ها و دانشگاه و کارهای مختلف آشنا کنیم. چی کاره بشم و بشنوید و به دوستاتونم معرفیش کنید.
به نام خدا. سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چی کاره بشمه.
زینب خانم منم اینجا. ما
بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
بله، سلام علیکم، منم ریحانه ذوالفقاری هستم و اینجا برنامه چی کاره بشمه.
بله، ما امروز اومدیم با معرفی یه رشته و یه شغل دیگه.
رشته که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم چیه زینب؟
ببین، امروز خوراک خودته.
برای چی؟
یه مهمون دعوت کردیم.
خب
مثل خودت ریاضی میخونه.
خب دیگه چی؟
ولی حالا دکتر شده. یعنی اگه تو میخوای رشته‌تو تغییر بدی، به نظرم میتونه کمکت کنه.
راست میگی.
آره، در خدمت خانم دکتر فهیمه شریفی هستیم، کسی که اول کنکور ریاضی داده، رتبه خوبی هم آورده، اما بعدم منصرف شد و حالا پزشک شدن.
به به، من که خیلی منتظرم با خانم شریفی صحبت کنم، کلی سوال دارم ازشون.
آره واقعا منم. خانم شریفی سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم شریفی جان چی شد اصلا؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من بخوام یه توضیحی بدم در مورد حالا روند تحصیلی که داشتم. من همیشه اون استعدادم تو زمینه درس ها تو بخش ریاضیات قوی بود. خب یعنی کلا عاشق محاسبات ریاضی و این حالا درس ها بودم. بعد در طول دوران مدرسه موقع انتخاب رشته‌ای که بودیم، باید مثلا بین تجربی و ریاضی و انسانی انتخاب می‌کردیم، دیگه همه به من گفتن که خب مشخصه تو با این هوش ریاضی که داری باید بری ریاضی و اینها. ولی از طرفی از بین شغل‌ها که نگاه می‌کردم، تو شغل‌های مهندسی شاید خیلی رغبتم زیاد نبود به اینها، ولی توی شغل پزشکی خب خیلی رغبت زیادی داشتم، ولی احساس می‌کردم نه، چون من هوش ریاضی دارم نباید برم رشته پزشکی بخونم. این شد که شروع کردم، همون وارد رشته ریاضی شدم، ولی آینده شغلی خاصی رو برای خودم متصور نمی شدم. اون زمان ما می تونستیم در کنار کنکور سراسری که می دیم، ما کنکور سراسری ریاضی رو در کنارش روی آزاد پزشکی، آزاد ریاضی و حالا چیزای دیگه هم حساب کنیم و اون کنکورها رو هم بدیم.
درسته.
این شد که حالا واقعیتش در یک اقدام انتحاری مامان من رفتن موقعی که باید کارت آزمون‌ها رو گرفتیم ثبت نام می‌کردیم، خودشون رفتن تو قسمت پزشکی این منو ثبت نام کردن و کارت گرفتن و به استادیشون من به اون قسمتم ثبت نام شدم.
یعنی انتخاب خودتون نبوده؟
به اجبار.
تو دلم بود که آره، تو دلم بود که من این رشته رو دوست داشتم، ولی فکر می‌کردم که من نباید وارد این رشته بشم به خاطر اینکه هوش ریاضی خوبی دارم. آها. نباید وارد بشم.
بله
بله. همین خاطر بود که آره اینطوری شد. اون زمان ما بین کنکور سراسری ریاضی که دادیم تا کنکور آزاد پزشکی 3 هفته زمان داشتیم. من توی این 3 هفته حالا رفتم سریع سراغ زیست شناسی و دیگه شروع کردم تو اون 3 هفته بکوب. 1 هفته زیست حالا اون به اون زمان دوم دبیرستان، 1 هفته زیست سوم دبیرستان، 1 هفته هم زیست پیش دانشگاهی رو خوندم.
یعنی 3 سال ریاضی خوندین؟
اما تو 3 هفته جمع کردین تجربی رو؟
جمع نتونستم بکنم به اون معنی که بچه های تجربی جمع کردن ها. نه من تونستم.
اصلا نمیشه تو 3 هفته.
من تونستم که وقتی وارد کنکور شدم، یادم اون روزی که کنکور آزاد پزشکی رو دادم، از کنکور که اومدم بیرون به بچه هم گفتم که بچه ها دیدید چقدر ریاضیش آسون بود، دیدید چقدر ریاضیش محشر بود. بعد همه بهم گفتن برو بابا ریاضی که برای تو کاری نمیشه، بعد زیست تو قوی بزنی. بعد این شد که من چون ریاضیم رو فکر میکنم 94% بود فکر میکنم، این باعث شده بود که خیلی من جهش داشته شده، تراز خیلی بالایی برام بیاره.
درسته.
از طرفی توی عربی هم 100% زده بودم و زبان و شیمی و اینها رو.
حالا رتبتون چند شد؟
من توی سراسری 724 شد رتبم، ولی رتبه سراسری به هم داده بودن. اون موقع توی انتخاب رشته ریاضی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر قبول شدم. حالا واقعیتش موقعی انتخاب رشتم که شد، من وقتی رتبم اومد 724، وقتی میخواستم انتخاب رشته کنم باز دودل بودم عصبی، چون به شغل پزشکی خیلی علاقه من بودم، جز انتخابای اولم مهندسی پزشکی امیرکبیر رو زدم. این شد که دیگه تو همون رشتم قبول شدم و ولی خب انتخابش نکردم و نرفتم.
خب الان پشیمون نیستین از تصمیمی که گرفتین؟
تو ابتدای زمانی که وارد شده بودم، وارد دانشگاه شدم، یه دفعه مواجه شدم با یک رشته‌ای که هیچ محاسبات ریاضی توش نداره و سرشار از حسابیات و سرشار از مطالعات فراوان. تو من عادت داشتم که فقط ریاضی رو یاد بگیرم و بدون اینکه بخوام زمان زیادی روش بذارم برای مطالعه کردن، سر جلسه امتحان بیام و حل بکنم. و این شد که من رفتم با یک وضعیت خیلی جدیدی مواجه شدم و اون اوایل احساس پشیمونی به هم ایجاد شده بود که بعد شروع کردم مشورت کردن و شروع کردم از دوستان پزشکی که بالاخره انتهای راه بودن و اینها صحبت کردم. اونها باعث شد که مشورت ها باعث شد که من دوباره همین برگردم به رشته پزشکی خودم. و حالا بعد از اینکه دیگه پزشکی رو خوندم و تموم شد و انصافا هم رشته پوست دربیاری بود. وقتی که این 7 سال به سختی فراوون گذشت، چون من حالا در طول این 7 سال بچه دار شدم با همه اون سختی های بالاخره کشیک های شبانه و اون سختی هایی که بود گذشت و تموم شد.
پس این شد که تا اینجا بگیم خانم شریفی که 3 سال رشته ریاضی رو خوند، توی 3 هفته به یک بار تصمیمش عوض شد و وارد پزشکی شد.
بله دقیقا همین که میفرمایید.
خب حرفای فامیل و آشنا اینا اذیتتون نکرد وقتی وارد پزشکی شدید؟
اصلا حرفای فامیل که هیچی، حرف مشاور درسی من که من وقتی که مادم رشته آزمون پزشکی رو میخواستم بدم، آزمون سراسریم که تموم شد، اومدم مدرسه به مشاور درسی مدرسه‌مون گفتم که من میخوام آزمون پزشکی رو ثبت نام کنم. گفتن که خیلی پر روی بابا، تو امکان نداره قبول بشی، چی داری میگی، امکان نداره بری وارد رشته پزشکی و اون رو بتونی.
ولی قبول شدی.
ولی خدا روز کرد و حالا حمایت
الحمدلله.
آره. بعد از این گذروندن این سختی خود پزشکی، من یه علاقه خیلی عمیقی به حالا رشته طب سنتی داشتم که به ایرانی و اون حالا آموزه‌هایی که هست کتب حکمای قدیم ما و وقتی مواجه شدم با اینکه ما توی رشته دانشگاهیمون یه رشته داریم به اسم PhD یعنی دکترای طب ایرانی که دکترای تخصصی طب ایرانی که فقط بچه‌های پزشک میتونن واردش بشن، گفتم یک دفعه نور خیلی جدید ایجاد شد. شروع کردم بعد از اون با قوت خوندن برای این رشته که خب الحمدلله تونستم توی دانشگاه تهران پذیرفته بشم و وارد رشته PhD یا دکترای تخصصی
طب سنتی
بله شدم.
خب شما توی دانشگاه ادامه دادین و گفتین که قوت قلب گرفتین، یعنی قبول ندارین کسی که رشته‌ای که دوست نداره انصراف بده ازش؟ به نظرتون کار درستیه؟
ببینید من فکر میکنم که هم علاقه ای که باعث شد، علاقه ای که به شغل آینده داشتم باعث حرکت من شد. من خود شغل پزشکی رو خیلی دوست داشتم. کم کم درسته تو ابتدای رشته پزشکی خیلی مفاهیم فقط روش کار میشه و الفاظ و اصطلاحات و حفظیات و اینا خیلی زیاد داره و حالا خود اصطلاحش هم هستی علوم پایه، 5 ترم اول رشته پزشکی علوم پایه است، یعنی شما باید بشینی حفظ کنی اینا. ولی وقتی که بعد کم کم وارد بالین میشیم تقریبا از ترم 6-7 که دوره فیزیوپاتولوژی هستش،
بله،
از ترم 8 که وارد دوره اینترنی یا کارآموزی میشیم، خیلی کم کم اون شیرینی کار بالینی اضافه میشه به اون دروس سختی که وجود داره. اون شیرینی باعث حرکت من میشد.
یعنی خودتون رو نباید ببازیم به هیچ وجه اگه یه ذره سخت گذشت.
یه برههایی توی زندگی آدم یه فشار خیلی زیادی وجود داره،
بله.
اون فشار رو باید به امید اون آینده زیباش، اون آینده دلنشینش بپذیره و سعی بکنه که به راحتی حلش باید رد بشه از اون برهه.
یعنی توصیه شما به من دبیرستانی یا کلن بقیه بچه ها اینه که واقعا اگه به چیزی علاقه داریم با سختیاش قبولش کنیم.
سختیاش رو قبول بکنیم.
بله بله درسته.
اون آینده شیرین انشاءالله از آن شما خواهد شد.
انشاءالله. مرسی. خیلی ممنونم خانم شریفی. مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین. خیلی استفاده کردیم.
بله بله. واقعا حرفاتون خیلی مفید بود.
مرسی. همچنین ما با شما خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. ریحانه نظرت راجب برنامه امروز چی بود؟
خیلی جالب بود، اصلا فکر نمی کردم بشه همچین کاری هم کرد.
البته که خیلی تصمیم بزرگی گرفتن و کلی هم براش زحمت کشیدن دیگه.
آره واقعا توی 3 هفته 3 سال زیست و بخونی واقعا خیلی کار بزرگیه.
خیلی خوب، وقتمون تمومه. اگه شما هم نظری راجع به برنامه امروزمون داشتین یا میخواستین شغل و رشته‌ای رو بهمون معرفی کنین که دربارش حرف بزنیم، میتونین به 30882 یا 30881 پیامک بفرستین
یا ما رو توی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و پادگیرها به آدرس چکاره بشم دنبال کنین.
پس تا فردا فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
سیرنگ شده محبوب بچه ها، تازه و طبیعی، عرقه و کرم کنجد و هر برد سیرنگ.
حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
تاش مسخونی من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاکاز رومیزی آتون با شعله زمدار.
تاش مسخونی من آرامش موج میزنه.
اوداتون با مکش قوی و بدون صدا.
تاش مسخونی من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تاش مسخونی ایدئال من آلتون حرف اولو میزنه.
فرد اغلوی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه. گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 15، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
شما مطمئنا تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوست